چنان به کار مشغولم که فرصت خوردن خوراک را نیز نیافتم.
براسی؟
از حکیم باز پرس، او حال و کار من میداند.
گفتم، لیک حکیم سکوت کرد و هیچ نگفت. باشد، گمان میکنیم این که گفتی به درستی است. از چه بابت خواهان ما هم رأی و نظر شدی؟
من
آیا در مباشرت ما تو را به قدر کفایت عزت نیست که چنین کردی؟ بگو، از چه با بدخواهان ما نشسته ای؟
من مباشر شمایم، باید دوست و دشمنانتان بشناسم تا دوستان را گرامی و مکر دشمنان را از میان بردارم، که اگر چنین نکنم زندگی شما برباد فنا خواهد بود. از حکیم باز پرسید، او با شما خواهد گفت.
پرسیدیم سکوت کرد. این به خلوت نشستن با ماهرخ را چه میگویی؟
وای بر من.
چه شده؟ از برای این دیگر پاسخی نداریم؟
برادرم دخترکی دارد، خوب روی، اما تلخ زبان، که عقل بسته جوانکیست، لیک چنان داماد بیچاره را می آزارد که روزی نیست به نزاب خانه برادرم باز نگردد. برادرم از پرهیز دادن دخترش عاجز شده بود، روی به من کرد که تو با دخترک من سخن بگو. من نیز دختر برادرم را به کناری کشیدم و پروایش دادم از عاقبت آنچه می کند.
وای بر من
که گوی آدمی را شاید که از نفس و حرص و آز در امان بماند، لیک از بدگویان نتواند.
دیدی با تو نگفتم؟
اینجا چه می گذرد؟
مباشر سخن به درستی میگوید، رهایش کن.
تو دانسته بودی؟
پیوسته میدانستم و میشنیدم و در خفا یاریت میکردم تا آن هنگام که گفتی به راستی زندگانی کنی کفایت میکند. لیک جوان مرد، از مکر بدگویان غافل مباش که میتوان بر سر کار خیش نشستن، اما نتوان زبان بدگویان بستن.
گاه خداحافظی ما و شما رسید. اگر میتوانستیم همه با هم یک جا شویم و برای ساعاتی این حکایات زیبا را بشنویم، حتما ارزش این را داشت تا در پایان نگاه به ششمان هم داشته باشیم تا واکنش ها را ببینیم، واکنش های از رضایت و لبخند و تعجب. در پس این واکنش ها هم ساعت ها بنشینیم و برداشت های من را به اشتراک بگذاریم. هر جا هستید دل های من پیش شماست و فرض را بر لبخند شما میگذاریم. لبهایتان پر از خند و دعای خداحافظی من در حقتان مستجاب. خدا یار و نگهدارتان.
Yeah. محبت است و مهربانی. ناپسندیده بود دل شکستم، رشته آفت و یاری گسستم. که کنی پری ترک ستم گری، می فکری نظری آخر به چشمم جاره واره. گرچه نازه دلبران دل تازه دارد، ناز هم بر دل من اندازه دارد. هیچ اگر ترحمی نمی کنی بر حال زارم، جز دمی که بگذرد که بگذرد از چار کارم. دانم و که بر سرم گذر کنی زیر رحمتم، ما
با لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
از آن مغرب با افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي حي على الفلاح. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
ساعت 7:35 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن التماس دعای خیر از شما دعوت میکنم که با آخرین بخش خبری امروز همراهی بفرمایید. روزنامه دیلی میل گزارش داد که تمام عساکر بریتانیا پس از 20 سال افغانستان را ترک خواهند کرد. با گزارش روزنامه دیلی میل، 750 نظامی بریتانیایی امروز یکشنبه از افغانستان خارج می شوند. بر اساس این گزارش، 450 نظامی و شهروند بریتانیایی در حملات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان طی 20 سال کشته شدند. پیش از این بسیاری از کشورهای عضو ناتو از جمله جرمنی، ایتالیا، نروژ، گرجستان اعلام کردند که تمام عساکر خود را از افغانستان خارج کردند. اخیراً ناتو اعلام کرده بود که تا اول می 2021 کشورهای عضو این سازمان نظامی باید خروج نیروهای خود را از افغانستان و بر اساس طرح برنامه‌ریزی شده آغاز کنند و این اقدام ظرف چند ماه انجام می‌شود. حدود 10,000 نیروی خارجی از 36 کشور در افغانستان حضور دارند که در رأس آنها آمریکا با 2,500 نظامی است. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شده و ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر هم افزایش یافته است. مقامات افغانستان بارها بر لزوم خروج عساکر خارجی از ساکن این کشور تاکید کردند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان اظهار داشت که جابجایی موقتی نیروهای امنیتی از مکانی به محل دیگر به معنی سقوط ولسوالی ها نیست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، طارق آریان روز یکشنبه گفت که ادعای طالبان مبنی بر سقوط ولسوالی ها نادرست است و جابجایی نیروهای امنیتی در تعدادی از مراکز ولسوالی ها به دیگر مناطق به معنی سقوط نیست. و ای افزود که طالبان توانایی حفظ هیچ یک از ولسوالی‌ها را ندارد و حضور این گروه در مناطقی که پیشروی کرده است موقت است و قطعاً دائمی نیست. گفتنی است که همزمان با آغاز روند خروج عساکر آمریکایی از افغانستان، حملات طالبان به طور بی‌سابقه افزایش یافته و در پی آن سقوط سریالی ولسوالی‌ها معمولاً بدون درگیری و با میانجیگری بزرگان قومی و تسلیم شدن نیروهای امنیتی و یا عقب‌نشینی آنها از موازی خود صورت گرفته است. در حالی که مقامات دولت افغانستان واگذاری این ولسوالی ها به طالبان را عقب نشینی تاکتیکی می خوانند، بر اساس تازه ترین آمار در لانگوار ژورنال درباره وضعیت امنیتی افغانستان، در حال حاضر 176 ولسوالی افغانستان در کنترل طالبان قرار دارد. 4 زن و طفل بر اثر انفجار در ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، پلیس ولایت پکتیا روز یکشنبه اعلام کرد که بر اثر انفجار ماین کار گذاشته شده در کنار جاده در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا 2 زن و 2 طفل کشته شدند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. همچنین نیروهای پلیس افغانستان 4 ماین کار گذاشته شده دیگر را در محل وقوع انفجار کشف و خونسا کردند. این دومین انفجار است که بعد از ظهر امروز در افغانستان روی داده است. انفجار نخست که ناشی از ماین مغناطیسی بود، در برابر تعمیر مقام ولایت قندهار 2 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشت. فرمانده نیروی پدافند هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که پیچیده ترین فناوری های حوزه پدافند هوایی را در اختیار داریم. با گزارش خبرگزاری فارس، امیر سرتیب علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه گفت که این نیرو با در اختیار داشتن تجهیزات بومی در لبه فناوری و دانش روز دنیا قرار دارد و دانشمندان این نیرو موفق به دستیابی به پیچیده ترین و دشوارترین فناوری های حوزه پدافند هوایی شدند. فرمانده نیروی پدافند هوایی اردو افزود که اقدامات خوب و ارزنده‌ای در سطح نیروی پدافند هوایی در رابطه با خودکفایی و بومیسازی سامانه‌های پدافندی انجام شده و این مهم موجب اقتدار و صلابت بسیار بالای نیروی پدافند هوایی شده است، به گونه ای که جزو قدرت‌های برتر نظامی نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح بین‌المللی هستیم. رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه از افزایش ظرفیت تولید واکسن کو ایران برکت خبر داد. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الله نیکی ملکی، رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، روز یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که از این هفته افزایش ظرفیت تولید واکسن محقق شده است و همکنون 200 هزار دوز واکسن در هفته تولید میکنیم. نیکی ملکی در ادامه افزود که تاکنون 2,050,000 دوز واکسن با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران تحویل داده شده است و از این هفته افزایش ظرفیت تولید هم محقق شده است. رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در ادامه نوشت که سعی می‌کنیم تا به حرف خود، یعنی تولید بیش از 50 میلیون دوز واکسن تا آخر شهریور ماه عمل کنیم. حمله داعش به تأسیسات برق در ولایت نینوا واقع در شمال عراق توسط نیروهای هشت و شعبی این کشور خونسا شد. با گزارش ایرنا، پایگاه هشت و شعبی امروز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که عملیات داعش برای انهدام برج‌های انتقال برق با استفاده از مواد منفجره در شمال عراق با هوشیاری نیروهای هشت و شعبی خونسا شد. در این اعلامی آمده است که نیروهای تیپ 25 هشت و شعبی حملات داعش را که با 3 بمب دستساز انفجاری قصد انهدام برج‌های انتقال برق در جنوب ولایت نینوا داشت ناکام گذاشتند. هشت و شعبی افزود که این نیروها اقدامات امنیتی خود را برای ایمنسازی خطوط انتقال برق در مناطق جنوب ولایت نینوا افزایش دادند. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق پس از حملات پی در پی به تأسیسات و برج‌های انتقال برق و تعطیلی جریان برق در مناطق مختلف این کشور در روزهای گذشته، دیروز شنبه اردو را به محافظت از خطوط انتقال برق موظف کرد. پیش از این نیروهای حفاظت از تأسیسات انرژی وابسته به وزارت داخله مسئولیت حفاظت از تأسیسات و خطوط انتقال برق عراق را بر عهده داشت. کاروان لوجستیکی ائتلاف آمریکایی در ولایت بغداد هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری فارس، یک کاروان پشتیبانی بعد از ظهر امروز یکشنبه که برای نیروهای نظامی ائتلاف آمریکایی تجهیزات می‌برد در ولایت بغداد هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار گرفت. این انفجار در منطقه اتاجی واقع در شمال ولایت بغداد رخ داد، اما تلفات جانی در پی نداشت. روز جمعه نیز در نزدیکی همین منطقه یک کاروان پشتیبانی دیگر هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار گرفته بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار امروز را بر عهده نگرفته است. مردم و گروه‌های مقاومت عراقی همواره بر ضرورت اخراج آمریکا از عراق تاکید کردند، به ویژه پس از حمله هفته گذشته آمریکا به نیروهای الحشد شعبی در مرز عراق با سوریه که منجر به شهادت 4 نیروی این سازمان شد. پارلمان عراق نیز 5 جنوری 2020 طرحی را درباره خروج عساکر آمریکایی از این کشور تصویب کرد. و شماری از فرماندهان القاعده بر اثر آتش توپخانه نیروهای دولت نجات ملی یمن در ولایت البیضا به هلاکت رسیدند. با گزارش ایرنا، منابع محلی در ولایت البیضا امروز یکشنبه اعلام کردند که نیروهای صنعا پایگاه‌های القاعده در جبهه سومعه را هدف قرار دادند که بر اثر آن شماری از اعضای القاعده و فرماندهان آنها که در منطقه تیاب ولسوالی زینائم گرد هم آمده بودند به هلاکت رسیدند و شماری هم زخمی شدند. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
جان کنن جان کنن الغیاث 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 از جور خوبان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث الغیاث از جور خوبان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث درد ما را نیست درمان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث روز و شب خیش و تن بخیش و تن همچو آفیس همچو آفیس روز و شب بخیش و تن همچو آفیس روز و شب خیش و تن بخیش و تن همچو آفیس روز و شب بخشتن بخشتن کشتم سوزان و گریان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث کشتم سوزان و گریان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث درد ما را نیست درمان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث درد ما را نیست درمان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. با سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم. دوستان عزیز شنونده، در یک شنبه 13 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 23 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 4 جولای سال 2021 میلادی در خدمت شما خوبان هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الامام الثقيل النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته ای که گذشت رو هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد، تکرار برنامه بربال اندیشه و پایان بخش برنامه یک شنبه شب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رعایت نکردن شیوه‌نامه های بهداشتی دلیل اصلی شیوع دوباره کرونا در تاجیکستان. کاهش کمک های بشردوستانه به تاجیکستان. معاون وزیر خارجه ایران مراودات اقتصادی ایران و افغانستان ادامه دارد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با صلوات بر محمد و آل محمد و درود و سلام بر شما عزیزان شنونده. این جانب قادری هستم و مشروع خبرها را از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم. اینک توجه کنید به مشروع خبرها. بر اساس اعلام متخصصان، سهل‌انگاری مردم در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی دلیل اصلی شیوع دوباره کرونا در تاجیکستان است. با گزارش وزارت تندرستی تاجیکستان، متاسفانه بسیاری از شهروندان تاجیکستان در اماکن عمومی مانند پارک‌ها و مراکز خرید دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند. این موضوع در تاکسی و اتوبوس بیشتر مشاهده می‌شود و تعداد زیادی از مسافران بدون ماسک از ماشین‌های حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند. متخصصان وزارت تندرستی و ستاد مقابله با کرونا را در عادی انگاری مردم نسبت به کرونا مقصر می دانند، زیرا مدت ها شیوع بیماری کرونا را در تاجیکستان رد می کردند. در همان زمان تعداد از پزشکان که خواستند نامشان فاش نشود هر روز از شناسایی افراد کرونایی گزارش می دهند. اما اکنون وزارت تندرستی شیوع دوباره کرونا را تایید کرده است و از مردم می خواهد که شیوه‌نامه های بهداشتی مانند شستشوی دست ها، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک را جدی بگیرند. ارزش کمک های بشردوستانه به تاجیکستان در اپریل و می سال جاری حدود 5 میلیون و 600 هزار دلار بوده است. و گزارشی آسیا پلوس همچنین ارزشی کمک‌های ارسالی به تاجیکستان در مقایسه با اپریل و می سال گذشته نیز 1,500,000 دلار کمتر است. تاجیکستان از ابتدای سال جاری تا کنون هم 25.4 میلیون دلار کمک بشردوستانه دریافت کرده است. تایی 5 ماهی اولی سال جاری 28 کشور حدودی 8000 تونه انوایی تجهیزات پزشکی، اقلام دارویی و مواد غذایی به تاجیکستان ارسال کردند. همچنین از آغاز این سال تا کنون چین 31%، روسیه 17%، هند 16%، ایالات متحده 7%، ژاپن 6%، کره 4%، شویتسریا و بلژیک 3%، آلمان 3%، گالاندیا 2% و ایتالیا 1% از سهم کمک‌های بشردوستانه به تاجیکستان را به خود اختصاص دادند. طالبان تعدادی از نواحی هممرز با تاجیکستان را تصرف کرد. با گزارش سامانه خاور ساعت 18:30 دقیقه 3 ایولی سال 2021 و وقت محلی گروه طالبان روستای اویز، منطقه خوخون، منطقه شهر بزرگ و روستای زیرکی، منطقه روغستانی ولایت بدخشان افغانستان را تصرف کرد. 300 نفر از نیروهای نظامی افغانستان به دلیل ناتوانی در مقابله با نیروهای مهاجم از طریق گذرگاه مرزی بین پاسگاه پنجم استقلال و شش سرغان گروه مرزی شاهین به خاک تاجیکستان پناه آورد. مرزبانان تاجیک نیز به دلیل انسان دوستی و حسن همجواری به سربازان اجازه ورود به خاک تاجیکستان دادند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 165 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 165 بیماری کووید 19 فوت کردند و مجموع فوتی های این بیماری در کشور به 84,792 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 13,781 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 3,254,818 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 2,926,266 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد تا کنون 23,967,488 آزمایش تشخیصی کووید 19 در کشور انجام شده است. وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد تا کنون 4,462,565 نفر دوز اولی واکسن کرونا و 1,988,380 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 6,451,945 دوز رسید. با ادامه خبرها در خدمت شما هستیم. معاون وزیر خارجه ایران تاکید کرد مراودات اقتصادی ایران و افغانستان ادامه دارد. رسول مهاجر، معاون دیپلماتی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران گفت تحولات اخیر در افغانستان تغییر در روابط اقتصادی با ایران ایجاد نکرده و مراودات دو طرف از طریق مرزها در حال انجام است. رسول مهاجر افزود به دلیل علاقه که در افغانستان و کالاهای ایرانی وجود دارد، مبادلات پایدار بوده است. معاون دیپلماتی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت مراودات ایران و افغانستان تقریبا از طریق بخش خصوصی انجام می شود و همچنان ادامه پیدا می کند. معاون دیپلماتی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به این که در حوزه سیاسی وزارت خارجه سعی دارد که در افغانستان آرامش برقرار کند تاکید کرد مراودات اقتصادی با افغانستان حتی در دوران تحریم ها و ناآرامی ها خلل نداشته و علل عمده فعالیت بخش خصوصی در این حوزه است. مهاجر همچنین درباره فعالیت های وزارت خارجه ایران برای تامین واکسن کرونا گفت در مسئله تولید داخل و ایجاد تجهیزات و مواد اولیه وزارت خارجه نقش بی‌بدیل داشته است و در زمینه واردات واکسن هم همپای تولیدات داخلی فعال هستیم. معاون دیپلماتی وزیر امور خارجه ایران درباره آزاد شدن دارایی‌های ایران در عراق نیز گفت مذاکرات با مقامات عراقی ادامه دارد و گشایش‌های خوبی نیز صورت گرفته است. قانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران از ثبت بین المللی 164 اختراع حمایت کرد. قانون پتنت معاونت علمی ریاست جمهوری ایران اعلام کرد تا کنون بیش از 2200 درخواست برای دریافت حمایت ثبت اختراع با قانون ثبت پتنت ایران ارسال شده که از این میان پس از ارزیابی محتوای 364 پرونده مورد تایید قرار گرفته است. قانون پتنت معاونت علمی ریاست جمهوری ایران با حمایت بیش از 90% خود از مخترعان آنها را در مسیر سخت ثبت بین المللی اختراع در ادارات معتبر حمایت میکند. آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و چین کشورهایی هستند که قانون ثبت اختراع بین المللی را در آنها انجام میدهند. ثبت بین المللی دارای اهمیت بالایی است. پتنت یک اختراع ثبت شده است. هر فردی با تلاش و خلاقیت ذهن خود اختراع خلق می کند و می خواهد که تمام حقوق مادی و معنوی آن را برای خود داشته باشد و از سوی دولت ها یک سیستم حمایتی با وجود آمده است که فرد می تواند اختراع خود را به پتنت تبدیل کند و آن را به ثبت برساند. در واقع پتنت یک قانون است که مانع دزدیده شدن ایده ها می شود. ثبت مقدار پتنت بین المللی یکی از نشانه های پیشرفته کلی زیستبومی نوآوری کشور محسوب می شود. سرپرست وزارت بهداشت و درمان افغانستان از شناسایی 3 بیماری مبتلا به قرچ سیاه در 3 روز گذشته خبر داد. در گزارش همکارمان یزدانی از کابل شما صدای دکتر وحید مجروح سرپرست وزارت بهداشت افغانستان را خواهید شنید.
افغانستان در حالی که همزمان با موج سوم کرونا در این کشور با چالش‌های زیادی از جمله جنگ و کمبود اکسیژن برای بیماران کرونایی مواجه است، گرفتار چالش دیگری شده است. سرپرست وزارت بهداشت و درمان افغانستان از شناسایی 3 بیمار مبتلا به قارچ سیاه در بین بیماران کرونایی خبر داد که یک نفر از این بیماران فوت کرده است.
ما در افغانستان متاسفانه در 3 روز گذشته سومین واقعه قارچ سیاه یا فنگس سیاه، بیماری که در روزهای آخر شدت پاندمی در هندوستان هم نظام صحیش بسیار آسیب پذیر نمود، در کابل و در ولایت سمنگان و ولایت بغلان شناسایی کردیم.
قارچ سیاه بیماری عفونتی است که همزمان با شیوع بیماری کرونا در برخی از کشورهای دیگر نیز مشاهده شده است. پزشکان میگویند کسانی که به بیماری کرونا مبتلا باشند بیشتر در معرض ابتلا به قارچ سیاه هستند.
وزارت بهداشت افغانستان در آخرین گزارش خود فوتی های ناشی از بیماری کرونا را در 24 ساعت گذشته 92 نفر اعلام کرد. هرچند کارشناسان بر این باورند با توجه به اوضاع فعلی افغانستان آمار واقعی ممکن است بسیار بیشتر از این رقم باشد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان عزیز، مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. سخنگوی وزارت کشور افغانستان اظهار داشت جابجایی موقتی نیروهای امنیتی از مکان به محل دیگر به معنای سقوط شهرستان ها نیست. طارق آرین روز یکشنبه گفت ادعای طالبان مبنی بر سقوط شهرستان ها نادرست است و جابجایی نیروهای امنیتی در تعدادی از مراکز شهرستان ها و دیگر مناطق به معنی سقوط نیست و افزود طالبان توانایی حفظ هیچ یک از شهرستان ها را ندارد و حضور این گروه در مناطقی که پیشروی کرده است موقت است و قطعا دائمی نیست. گفتنی است که همزمان با آغاز روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، حملات طالبان به طور بی‌سابقه افزایش یافته و در پی آن سقوط شهرستان ها معمولا بدون درگیری و با میانه‌روی بزرگان قومی و تسلیم شدن نیروهای امنیتی و یا عقب نشینی آنها از مواضع خود صورت گرفته است. در حالی که مقامات دولت افغانستان واگذاری این شهرستان ها به طالبان را عقب نشینی تاکتیکی می خواند، بر اساس تازه ترین آمار لنگوار ژورنال در باره وضعیت امنیتی افغانستان، در حال حاضر 176 شهرستان افغانستان 44% خاک این کشور در نظارت طالبان قرار دارد. سخنگوی جنبش مقاومت حماس تاکید کرد بمب‌باران نوار غزه توسط صهیونیست‌ها هم نمی‌تواند معادلات را تغییر دهد. با گزارش رادیو توچکی صدای خراسان، حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت فلسطین حماس بامداد یکشنبه در واکنش به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه گفت بمب‌باران نوار غزه توسط صهیونیست‌ها اقدام ناموفق برای متوقف کردن تلاش مردم فلسطین برای بازیابی حقوق خود است. سخنگوی حماس تصریح کرد مردم فلسطین و مقاومت آنها با وجود دستگاه ظلم صهیونیستی و مبارزه مشروع خود برای استحقاق حق زندگی در آزادی و عزت ادامه خواهند داد. بامداد یکشنبه منابع محلی فلسطینی از حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی و اهداف در جنوب و شمال غربی نوار غزه خبر دادند. حازم قاسم در بخش دیگری از صحبت‌هایش از انتخاب صالح العروری به عنوان رئیس دفتر این جنبش در کرانه باختری خبر داد. العروری یکی از سران ارشد مقاومت فلسطین و معاون دفتر سیاسی جنبش حماس است که در تأسیس گردانهای القسام به عنوان شاخه نظامی این جنبش نیز نقش مهمی ایفا کرده است. هزاران فلسطینی در اعتراض به کشته شدن نزار بنات، فساد و هماهنگی امنیت با رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه مقاومت ملی فلسطین، تظاهرات علیه تشکیلات خودگردان و محمود عباس را اثر گرفتند. در گزارش همکارمون خالد صبرنا از فلسطین شما به ترتیب صدای دکتر حسن خریشه، عضو جبهه مردمی آزادی فلسطین، عمر اصاف، فعال مقابله با اشغالگری و دیوار خائل را خواهید شنید.
آلاف الفلسطینیین جددوا التظاهر ضد السلطه الفلسطینيه.
هزاران فلسطینی در اعتراض به کشته شدن نظار بنات، فساد و هماهنگی امنیتی با رژیم اشغالگر صهیونیستی، تظاهرات علیه تشکیلات خودگردان و محمود عباس را از سر گرفت. تظاهر کنندگان بر کنارگیری محمود عباس از قدرت، برگزاری انتخابات و مقاومت در برابر اشغالگری تاکید کردند.
نظار بنات حامی مقاومت بود. ایمان داشت که فلسطین از بحر تا نهر است. او به لزوم مقابله با همه قاتلان و افراد فاسد باور داشت. بر این اساس ترور نزار به این روش هدف قرار دادن طرح ملی و طرح مقاومت است.
انضمت والدة الشهيد نزار بنات للتظاهرات.
مادر شهید نزار بنات به این تظاهرات پیوست و تأکید کرد در برابر جنایات محمود عباس و تشکیلات خودگردان سکوت نخواهد کرد. تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهای مقاومت را به عنوان جایگزین هماهنگی امنیتی با اشغالگران و همچنین محاکمه فاسدان را در تشکیلات خودگردان خواستار شدند.
تشکیلات خودگردان از نهادها و نیروهای امنیتی خود به جای خدمت به فلسطینیان، آنها را سرکوب و به قتل میرسانند.
فلسطینیان دیگر این تشکیلات را نمیتوانند تحمل کنند، به ویژه اینکه برای خدمت به صهیونیست‌ها نیروهای مقاومت را به قتل میرسانند. آنها به خیابان‌ها آمدند و خواستار انحلال تشکیلات خودگردان شدند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
اما داستان مقاومت فلسطینیان در سرزمین هایشون تنها آن چیزی نیست که در رسانه ها منعکس می شود، بلکه مقابله است روزمره بین فلسطینیان با قدرتمندترین ماشین نظامی جهان. همکارمون ابراهیم احمد از غزه گزارش می دهد.
داستان مقاومت فلسطینیان تنها آن چیزی نیست که در رسانه ها منعکس می شود، بلکه مقابله ایست بین فلسطینیان با قدرتمندترین ماشین نظامی جهان. یک فلسطینی تا زمانی که به سلاح اراده و پایبندی به مقاومت مجهز باشد، حتی اگر سلاح هم نداشته باشد، ضعفش را به رژیم اشغالگر نشان نمی دهد.
مشکلات ما تقریبا روزمره است. همونطور که الان جلوی چشم شما اتفاق افتاد، اونا به سمت ما تیراندازی میکنن. پسرم در سال 2014 به شهادت رسید و خانم بمباران شد و 6 نفر از ما به شهادت رسیدن. همسرم، برادرم و 2 دخترش، عمویم و پسر 2 سالش. با این وجود ما مقاومت میکنیم و همه مصیبت ها را در راه رضای خدا و حفظ این سرزمین به جان میخریم.
این صحنه ها در مرزهای شرقی منطقه غزه تنها نمونه ای از وقایعی است که هر روز در مزارع اتفاق می افتد. بلدوزرهای ارتش رژیم اشغالگر هر روز زمین های زراعی را زیر و رو می کنند، اما هر بار فلسطینی ها خود را به سلاح اراده مجهز می کنند تا این مقابله با رژیم صهیونیستی و حامیان غربی عربی آن پایانی نداشته باشد.
اگر از زیر و رو شدن زمین هامون خلاصی پیدا کنیم، اونا سدها رو باز میکنن تا محصولات ما نابود بشه. این کار هر سال صهیونیست هاست. این لقمه نان ما به خون آغشته است، اما باز هم به کشاورزی ادامه میدیم.
این نبردی است که در آن فلسطینی ها برای کسب روزی از دسترنج خود می جنگند و به جهانیان می گویند فلسطینی ضعیف نیست و قادر است همزمان با رژیم اشغالگر مقابله کند.
ابراهیم احمد، خبرگزاری صدا و سیما، غزه، فلسطین.
سومین گوری دست جمعی بومیان در کانادا کشف شد. در گزارش همکارمان مقیمی از ترنتو شما و ترتیب صدایی رئیس بزرگ اورلین دوموس، مصاحبه مردمی رئیس پری بلگارد را خواهید شنید.
با کاوش در محل سومین مدرسه شبانه روزی بومیان و کشف 182 گور بینشان دیگر، آمار جانباختگان این مدارس از 1000 تن فراتر رفته است.
مدارس اقامتی داستان تاریخی نیست. همین امروز هم درگیر آن هستیم.
جشن روز کانادا در زیر سایه سنگین این رخدادها قرار گرفته و گروهی خواستار لغو کامل آن شده بودند.
چیزی برای جشن وجود نداره. گور هزاران کودک در کشور پیدا شده و بیشتر هم خواهد شد.
خشم عمومی که ابتدا با رنگ پاشی و سرنگون کردن مجسمه رایرسون به عنوان یکی از دستندرکاران این مدارس آشکار شد، در چند روز اخیر به آتش سوزی دست کم 5 کلیسا و همچنین سرنگون کردن مجسمه ملکه ویکتوریا و ملکه الیزابت در استان وینیپگ منجر شده و یکی از رؤسای بومیان خواستار به رسمیت شناخته شدن مدارس اقامتی به عنوان نسل کشی شده است.
ما خواستار حضور پاپ در خاک کانادا و عذرخواهی مستقیم از بازماندگان هستیم. دولت و کلیسا در مورد مدارس اقامتی همدست بودند.
گروهی از نمایندگان بومیان قرار است در ماه دسامبر به واتیکان رفته و با پاپ صحبت کنند. 136 مدرسه اقامتی دیگه در انتظار کاوش هستند. این کار میتونه رقم گورهای بینشان رو به 10,000 هم برسونه. حمید مقیمی، خبرگزاری صدا و سیما، تورنتو.
و پایان مشروع خبرهای رادیوی صدای خراسان. با ادامه بخش سیاسی در خدمت شما هستیم و همکارمان آقای خالزاده در گزارش ویژه به موضوع تاجیکستان کانونی توجیهات منطقوی پس از تشدید بحران افغانستان پرداخته است که با هم میشنویم.
روز یکم ایل در شهر دوشنبه جلسه شورای اسمبلی پارلمانی یا مجمع پارلمانی سازمانی پیمان امنیت دست جمعی